سلام میکنم خدمت همه رفقای حاضر توی نشست امشب. قبل از اینکه وارد بحث نشست بشیم، دو تا نکته است که باید توضیح بدم. اینکه امشب ما این جلسه رو داریم، خب راستش با رفیق وحید داشتیم صحبت میکردیم قبلش که راجع به چی جلسه بذاریم، راجع به این موضوع چپ محور مقاومت، که توضیح میدم که چرا این جلسه رو الان راجع به این مسئله میذاریم، و یا اینکه چیه، یا اینکه راجع به تحولاتی که الان در چیز داره اتفاق میفته، در رابطه با جنگ داره اتفاق میفته، چون حقیقتا اون تحولاتی که داره تو در رابطه با جنگ اتفاق داره میفته دوران ساز رفاقای عزیز، دوران سازه، یعنی در اهمیتش هرچیمون بگیم کم گفتیم. چیز تحول عجیبیه، تحولاتی که برای ما قابل پیش بینی نیست که چه خواهد شد چه نخواهد شد. آخرین نمونش که دیدید که این تحرکات بسیار شدیدی که الان شروع شده توی بورژوازی دست راستی به اصطلاح طرفدار غرب، که آخرین نمونش این چیز عباس آخوندیه که میگه این اصلا ماجرای تنگ هرمز، اصلا این که میگن از این به عنوان اهرم فشار استفاده کنیم این توطئه اسرائیله و نباید این کار ما بکنیم اینا. یعنی مشخصه که چیه؟ مشخصه که مبارزه طبقاتی داره اوج میگیره در داخل ایران و یه سرش هم خیابونه. قبل از اینکه وارد بحث امشب بشیم، فقط میخوام اکیداً توصیه کنم، از رو همه رفقا بخوام که حتما در خیابون شرکت کنن، حتما توش تا جایی که میتونن تو خیابون ارتباطاتشون رو گسترش بدن و بحث کنن، صحبت کنن در مورد اینکه چه باید کرد. خودمون هم داریم فکر میکنیم که چی میشه چی نمیشه و چه ابتکاراتی رو باید در دست گرفت، برای اینکه تنها فاکتوری که میتونه سرنوشت جنگ رو تعیین کننده تغییر بده و در مقابل به صورت تغییر مثبت و در مقابل این تمام اون نیروهایی که دارن سعی میکنن این رو به یه جهت به اصطلاح مخربی سوق بدن، به ایست خیابونه، این نیروهایی که تو کف خیابون جمع هست و این اهمیت بسیار بسیار تعیین کننده داره. فقط همینقدر بگم که فینکلشتاین توی یه گفتگویی که داشت میکرد اخیراً و در اوتو تهدید به اصطلاح نابودی تمدن ایران و بمب اتمی و فلانی حرفا، تنها چیزی که اشاره میکرد، گفت تنها چیزی که جلوی ترامپ رو میتونه گرفته باشه و گرفته اون مردمی هستند که رو پلها و کنار کارخونه ها جمع شده بودن. این چیزی که ترامپ نمیتونه تحملش کنه، یعنی نمیتونه تابشو نداره. این چیزی که میخوام بگم اهمیت ماجرا اینقدر حتی برای یه ناظر خارجی هم روشنه. بنابراین خیابونو ول نکنید رفقا، حتما ول نکنید. امشب حالا اومدیم توی این چیز هستیم، توی این نشست هستیم اینا، ولی واقعا ول نکنید. ما حتی اگه شده ما نشستامونو زمانش عوض کنیم، ولی ول نکنید خیابونو، بسیار بسیار مهمه. با این چیز حالا بریم سر در مورد بپردازیم بحث اخیر، بحث ما و چپ محور مقاومت. دو تا عامل کنکرت مشخص باعث شد که ما این واردیم این بحث رو بذاریم امشب و راجع بهش صحبت کنیم. یکی چیزی بود که توییتی بود که به اصطلاح علی علیزاده در ابتدای قضیه بحث مذاکرات اینا زد و تو اون توییت توییتی بود راجع به قالیباف که همراه با فیلمی بود از قالیباف، که قالیباف توی یه فیلم مال چندین سال قبله که تو اون فیلم بسیار متأثر کننده از این صحبت میکنه که زمانی که تو جنگ فرمانده یه لشکری بوده و برادر 17 سالش، خب که خیلی دوستش داشته، اون این رو دوست داشته و این هم اون رو خیلی دوست داشته و تو عضو همون لشکر بوده، برای آخرین روزی که میرن برای عملیات و اینا، نمیدونم چه عملیاتی بوده، حالا اسمشو نمیدونم، ولی برای آخرین روزی که میره عملیات و اینا و این همیشه دوست داشته برادرشو بغل کنه ببوسه اینا، ولی اون روز در مقابل بقیه سربازا این کارو نمیکنه چون بالاخره فرمانده لشکر بوده، خب و نمیتونه بغل کنه برادرش ببوسه و تبعیض میشه بین برادرش و بقیه سربازا و برادر بهش نگاه میکنه و این آخرین نگاهیه که اون برادر بهش میکنه و نگاه به صورت چیز، نگاه آرزومندانه، و برادر برسوش میره و در نبرد به صورت اونم جان باخته میشه و وقتی برش میگردونن و میره به اصطلاح اجسادشون رو تحویل میگیرن و اینا، میره اونجا و تصمیم میگیره که بره اونجا و اونجا این برادر رو لاقل به اصطلاح جسدش رو ببوسه. وقتی میره اونجا متوجه میشه که میبینه که کلی از خانواده های دیگه شهدا اومدن و اونجا هم نمیتونه این کارو بکنه و جلوی خودشو میگیره. چیز بسیار متاثر کننده ایه اتفاقی که میفته. اینا علی علیزاده اون وقت با استناد به این تأکید چیزش بحثش اینه که مسئله قبل از چیزه آتش بس و مذاکرات، بحثش اینه که قالیباف ظریف نیست. در واقع داره میگه که اعتماد کنید به قالیباف، این مثل ظریف نخواهد بود. حالا مثل ظریف که البته نخواهد بود، ولی پیام قضیه روشنه. خب علیزاده است دیگه، بالاخره یه مثلا یه مجری تاثیرگذاره و توی مثلا تحولات اینا و توی نشست قبلی هم رفیق سوال کرده بود که نظر ما چیه راجع به فعالیت های ایشون اینا، و تاثیرگذار هم هست. و منتها مسئله اینه که علی علیزاده به عنوان چپ محور مقاومت شناخته میشه. در همین روزهای اخیر یکی از این مصاحبه‌هایی که داره و اونجا با آقای خان علیزاده مصاحبه میکنه که این آقای خان علیزاده جزء هیئت به اصطلاح مذاکره کننده تو اسلام آباد بود، و آقای خان علیزاده به ایشون میگه که شما که چپ محور مقاومت هستید، میخوام میگم موضع گیری چپ محور مقاومت به حساب میاد. حالا اینکه تا چه حد همه چپ محور مقاومت این موضع گیری رو دارن یا ندارن، این بحثی که واردش خواهیم شد. میخوام بگم بحث ما در مورد ما و چپ محور مقاومت یه بحث همینطوری نیست، و اینکه بخوایم اینجا بخوام بیایم چپ محور مقاومت افشا کنیم. رفیقی نوشته بود نگرانی کرده بود که آیا وقت این بحث الان هست اصلا یا نه، و منم پاسخ من به رفیق این بود که قصد افشای چپ محور مقاومت نداریم، قصد تبیین موضوع رو داریم. میخوام ببینیم موضوع چیه، این چیزی که داجبی داره محور مقاومت میگن چرا. دومین چیزی که میخوام به اصطلاح بهش اشاره کنم مقاله یه که از خانمی به اسم پریسا مختاباتی در اومده. من ایشون رو نمیشناختم، رفیقی برای من این مقاله رو فرستاده. و تو اون مقاله اون وقت چیه؟ تو اون مقاله راجب اسم مقاله از وضعیت استعماری و گفتمان تفکیک و طرد. ببینید این وضعیت استعماری و داره توضیح میده، داره سعی میکنه به اصطلاح محور مقاومت رو از چپ محور مقاومت از دید خودش توضیح بده. یعنی داره این تلاش میکنه وضعیت استعماری رو میخواد توضیح بده، گفتمان و فلان حرفا رو، که هیچ مشکلی هم نیست، اوکی میتونست این کارو بکنه، خیلی هم خوب میتونست این کارو بکنه. منتها و ما میخوندیم حتما یه چیزایی هم یاد میگرفتیم ازش. منتها بس اینه که در مورد چپ محور مقاومت خب دو چیز رو، یعنی دو نیرو رو، خب میگه دو نیرو به این چپ محور مقاومت به این جریان تاخته اند. دقت کنید، از یکی میگه از منظر برخی از منظر اولویت مبارزه طبقاتی بر مبارزه ضد امپریالیستی، و دیگران از منظر پیوند دموکراسی خواهی با عدالت اجتماعی به این جریان تاخته اند. این دو نیرویی که کنار هم میذاره ایشون و این بی‌انصافی عجیب و غریب رو انجام میده، و این بی‌انصافی میخوام بگم که اتفاقی نیست، در ادامه خواهیم دید این رو. بهمن شفیق و به عنوان نمونه اول مثال میاره که از منظر طبقاتی میتازه به محور مقاومت، و مالجو که اون دیدگاه مالجو و پرویز صداقت که اون دیدگاه دوم باشن که اونها میتازن به چیز. خب شما اگر دقت کرده باشید، بله ما تو بحثامون تو نوشتامون که فکر نمیکنم تصور نمیکنم تو چند سال اخیر، 3-4 سال اخیر جایی نمیدونم چقدر ما راجع به محور مقاومت حرف زدیم، چپ محور مقاومت احتمالا خیلی کم حرف زدیم، نمیدونم. تو گفتارها و تو صحبتامونم ما تاختنی در از محور مقاومت در کار نبود. بله اینجا و اونجا بحث کردیم راجع بهش، رفقای انتقاداتشون مطرح کردن، ما انتقاداتمون مطرح کردیم، ولی تاختن به محور مقاومت کاری بود که پرویز صداقت و مالجو تو این چند سال شروع کردن و یه پروژه خیلی روشن بود، یه پروژه خیلی روشنی بود که اثر از رادیو زمانه و اینا در آورد و ماجرا روشن بود چیه، که مربوط به خصوص روی همین 401 و اینا مربوط به قضیه مهسا و همه این چیزا میشد و یعنی تاختن اونجا بود. بعد شما به همین شفیق رو میذاری کنار مالجویی که چه مزدوره، یعنی در واقع الان کم بوده که چه رسما تبدیل بره تو صف مزدوران به اصطلاح اسرائیل قرار بگیره، یا صداقت به همین ترتیب. و این برای چی اتفاق داره میفته؟ اونم کی؟ تو بهبوی این ماجرایی که همین الان مسئله جنگ و این حرفا، و حتما خانم پریسا مختابازی موازه ما رو نسبت به جنگ هم اطلاع داره و این حرفا، میدونه دیگه ما چه موازهی داریم، یا اینکه نمیدونه. اگر نمیدونه برای چی این کارو میکنه، و اگر میدونه باز هم برای چی این کارو میکنه؟ یعنی مسئله خیلی چیزه. برای این باید بی جواب نمیشه، اینو بی جواب گذاشت. چرا نمیشه بی جواب گذاشت؟ برای اینکه برگردیم بالا به عطف به اون چیز اول، برای اینکه یه اختشاشی هست در مورد خود محور مقاومت که این اختشاش رو باید روشن کرد. و هدف منم از این بحثی که امشب داریم به اصطلاح می‌خوایم واردش بشیم اینه که یه تصویر روشنی داشته باشیم از این ماجرا، و سیاست کمونیستی خودمون باید روشن باشه که بالاخره سیاست کمونیستی ما چیه. ببینید تا جایی خود محور مقاومت برمیگرده، خب الان ما گفتیم اینجا آقای خان علیزاده داره میگه آقای علی علیزاده شما چپ محور مقاومت هستید کنار خانم پریسا نصرآبادی و غیره اون حرفا، بسیار خوب. بعد منتها این اینطور نیست آخه، خود تبیین چپ محور مقاومت یه تبیین عجیب و غریبیه. رفیقی قبل از این وقایع چند ماه پیش با من صحبت میکرد، و رفیقی که رفیق کمونیستیه، رفیق حالا لااقل ضد امپریالیسته، که حالا خیلی هم چپ محور مقاومت، من خودم اسمشون نمیذارم که ایشون مال چپ محور مقاومت باشه. بعد منتها داشت با من صحبت میکرد، میگفت این محور اصلا مفهوم چپ محور مقاومت ساختگیه، این اصلا خود این مفهوم ساختگیست. گفتم چه فکر اینطوری نیست، مفهوم ساختگی نیست، توضیح میدم که چرا ساختگی نیست. و این مفهوم رو برای اولین بار ما به کار بردیم، حالا الان توضیح میدم که کی و چطور بود اینا. منتها همین الان شما وقتی برید نگاه کنید توی چند سال اخیر، گفتم صداقت و چیز رو، صداقت و مالجو، خب اینا این مفهوم محور مقاومت رو به عنوان یه مفهوم در واقع یه دشنام سیاسی گرفتن دست خودشون برای تخریب یه جریانی که در مقابلشون ظاهر شده بود. بس خیلی روشن اینه. و این اون وقت در نزد تمام چپ به اصطلاح پرو سوشیال امپریالیست، حالا بچه مشترک همین اینا، در نزد همه این چپ محور مقاومت، خود این عبارت چپ محور مقاومت یه دشنام سیاسیه، یه دشنام سیاسیه. و برای چیه؟ برای منکوب کردن طرف مقابل. در اینجا وقت همه کسانی که با اون چپ سوسیال امپریالیست نیستن، بستگی به این داره که چقدر طرفی که چپ سوسیال امپریالیسته چقدر در این به اصطلاح در همتنیدگیش با سوسیال امپریالیزم یا با اون امپریالیزم یا اون صهیونیسم اینا چقدر عمیق باشه، به همون نسبت دایره کسانی که در چپ محور مقاومت قرار میگیرن گسترده تر میشه، یعنی همه مخالفین. رادیو زمانه مقاله می نویسه که تو اون مقاله اون وقت مثلا فرض کنید ببینید اغلب فعالیت‌هاشون میگه در قالب سایت‌های از جمله مجله هفته، تدارک کمونیستی، افق روشن و پراکسیس، حساب اینستاگرامی مدار سرخ است. یعنی از نظر اون رادیو زمانه نویسنده بی سواد رادیو زمانه، که اونم بخشی از همین کمپین تخریب به اصطلاح همه اون چیزایی که سوسیال امپریز نیستن، فرقی هم نمی‌کنه. هر چی می‌خوای باشی، کمونیست می‌خوای باشی یا ضد امپریز می‌خوای باشی، فقط فرقی نمی‌کنه. همه اینا میشن محور مقاومت. مجله هفته، تدارک کمونیستی، افق روشن، پراکسیس، حساب اینستاگرامی مدار سرخ، اینا هم میشن محور مقاومت. اخیراً من باور نمی‌کردم که بحثی رو من نمیدونم در چه موردی بوده که بهروز فراهانی مال رای کارگره، دائم تو استودیو بی بی سیه، دائم تو استودیو بی بی سی نشسته و کمترین نسبت رو با ولایت فقیه داره، کمترین مناسبت رو با ولایت فقیه، و اصلا میگم تو چارچوب همون چپه چیز دیگه. اخیراً دیدم از خانواده کمونیسم کارگری به اون میگن که شما چپ محور مقاومتی، میخوام بگم دشنام چپ محور مقاومت یه دشنامیه که چیه وسیعاً مورد استفاده قرار میگیره از جانب چی؟ از جانب اینا. از طرف دیگه کسی که خودش تعلق داره به چپ محور مقاومت مثل خانم پریسا مختابادی، خب واقفه به اینکه تمایز تدارک کنسی با چیز رو واقفه و میدونه که چیه. برای این اختشاش از کجا میاد، این چیه، ماجرا چیه؟ برای اینکه ببینیم ماجرا چیه باید ببینیم اصلا این چپ محور مقاومت کی به وجود اومده، چه جوریه دیگه. این اختشاش وسیع هم هستا و همه اینهایی که به صدا دارن از این حرف میزنن از چپ محور مقاومت و به عنوان دشنام ازش استفاده میکنن برای اینه که یا شناخت دقیق ازش ندارن که تصور من این نیست، شناخت دقیقی دارن ازش به نظر من، و یا با شارلاتانیزم دارن این رو پنهان میکنن، با شارلاتانیزم و حقوق بازی. نمونش پرویز صداقت. صداقت در بحثش در مورد چیز، در مورد به اصطلاح چپ محور مقاومت و در ریشیابی به اصطلاح تیزینا وارد بحثی میشه در مورد این مال سال 1401. دقت کنید سال مهمه 1401 و نه مثلا 10 سال پیش 1401. در ریشیابیش میره به انقلاب اکتبر و به مشکلات انقلاب اکتبر و این حرفا اشاره میکنه، میگه چپ محافظه‌کاری اون موقع شکل گرفت و غیره و اینا. بعد خود این چیز رو به اصطلاح میگه تناقض‌ها و نهایتا شکست انقلاب اکتبر رو این حرفا، یعنی میره تا اون ته و میخواد به اون چپ چیز نسبت بده. در ادامه خواهیم گفت که اینطور نیست، این ربطی به اون نداره. این چپ محور مقاومت رو از اون شما از اون جا نمیتونی جزئی بدی، ولی ایشون میره وارد اون میشه و این حرفا. اما خب خودش هم متوجه است که در سالهای اخیر و تشدید بحران‌های ژئوپلیتیک میگه شاهد احیای دیدگاهی در میان برخی چپگرایان بودیم. شاهد احیای دیدگاه، دیدگاهی که چیه؟ مال دوران انقلاب اکتبر، از شکست انقلاب اکتبر، یعنی میگه اونه، اون پدیده‌ای که داره اتفاق میفته. اما یه نکته‌ای که همونجا توی بحثش میگه، میگه در فضای ایران بسیاری اساساً این چپ را ساختگی میخوانند و شواهد و قرائنی هم برای آن ارائه میکنند. راست میگه، خب خیلی ها ساختگی میگفتند این رو. میگم رفیق ما که یکی از رفقایی که چند ماه پیش بود که صحبتی داشتیم با هم دیگه، گفتم اشاره کردم که داشت میگفت آقا رفیق اینا چیزه، اینا دارن به چیزی حمله میکنن ساختگیه. اینطوری نیست، ساختگی نیست. اما چرا ساختگی؟ برای چی؟ برای اینکه چپ سوسیال امپریالیست سالهای متمادی موجودیت چپ محور مقاومت اصلا انکار میکرد، اصلا به رسمیت نمیشناخت، اصلا راجبش حرف نمیزد، مطلقاً راجبش حرف نمیزد، مطلقاً. خب حالا برگردیم ببینیم کی این تاریخچه این چپ محور مقاومت چیه و چی بود، ماجرا چیه. تو چیز توی همون مطلب رادیو زمانه که معرفی میکنه این ماجرا رو، خب به صدا داره اسم اون سایت ها رو میاره اینا، جزء نویسندگانش کسایی که اسم میاره از نویسندگان چپ محور مقاومت، مهدی گرایلو نویسنده پایه ثابت مجله هفته که تعطیل شده هفته، علی علیزاده، سهیل آصفی، فواد شمس، پریسا نصرآبادی، بهمن شفیق و نویسندگان چند نشریه و فلان. یعنی ایشون هم بهمن شفیق رو خب میذاره کنار چیز، اما اون نویسنده مثلا اولی که اسم میبره مهدی گرایلو نویسنده پایه ثابت مجله هفته، این تعیین کننده است. چون در مثلا علاوه بر اون اینجا که اسم میبره این جماعت رو، خب فواد شمس بیچاره هم که فوت کرده، خودکشی کرد، خب اصلاح طلب بود، حالا من نمیدونم واقعا نمیدونم موازیش چی بود چی نبود، سویل آسفیم اصلا نمیدونم موازیش چی هست چی نیست اینا، برشاد اسامی رو ردیف میکنه و منطقه رفرنس مجددی دویده به مهدی گرایلو. از اینجا بریم سر بحث اصلی خودمون که ماجرا چیست و ماجرا چپ محور مقاومت چیست. ببینید برای اولین بار، برای اولین بار ما در سالهای حدود 2014 اینا بود که متوجه شدیم یه بحث تازهی داره شکل میگیره. یه بحث، خب ما قبلا که قبل از اینکه تدارک باشیم و اینا، توی تدارک باشیم، توی جریان امید که بودیم، گروه امید و این حرفا، اون موقع خب شاهد این بودیم که به اصطلاح چگونه جریانات مختلفی در از به اصطلاح دل این چپ چیز دارن میان شکل میگیرن، میان بیرون و به اصطلاح نویسنده های مختلفی از این نسل های جوانتر دارن شکل میگیرن و میان بیرون و بحث های متفاوتی رو دارن انجام میدن. منتها تو سالهای 2014 اینا دیگه یواش یواش ما متوجه شدیم که تو نشریه هفته یه چیزی داره اتفاق میفته و اون چیزی که داشت اتفاق میافتاد این بود که، به خصوص در هفته داشت اتفاق میافتاد این بود که هفته که ضمناً این رو بگم، گردانندگان هفته، رفقایی که هفته رو میگردنن رفقای خود من بودن و میشناسمشون، یعنی هستن، میشناسمشون از نزدیک، هم میشناسمشون اینا رفقا. این رفقا وقتی کارشون رو شروع میکنن، این کار به اصطلاح یه کار وسیعی بود برای اینکه چیه، برای اینکه بتونن چپ منفرد رو به اصطلاح تو یه تریبونی باشن برای چپ منفرد. این تریبون چپ منفرد بخش گسترده‌ای به اصطلاح از حجم به اصطلاح هفته رو شما اگر نگاه بکنید در سالهای اولیه انتشارش چپ اروپایی تشکیل میداد. چپ اروپایی، همین چپ های فرانسوی و جیجک و همه اینا، آگامبن و چه می‌دونم اینا بودن که بخش اصلی به اصطلاح، یعنی یه بخش مهم مضامین هفته رو اینا بودن. به مرور زمان و همراه با تحولات تو سوریه اتفاقاتی میفته که شما توی همین مجله هفته شما اون وقت یه جا به جایی رو دارید میبینید یواش 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 نویسنده های چپ غربی مال اروپایی اینا میرن کنار، چون اینا موزه چیز نداشتن، یه موزه آنتی امپریالیستی و اینا، این چیزایی که نداشتن، که بعضیشون که مثل جیجک و ژیل برشکر اینا که اصلا آشکارا امپریالیستی بودن موزن واضحشون، برای اینا یواش یواش میرن کنار و چیزای دیگه میان به اصطلاح وزن بیشتری پیدا میکنن. دومینیکو لوسر دو وزن بیشتری پیدا میکنه و غیره. این تحولی بود که توی هفته در جریان بود. خب ما هم شاهد این تحول بودیم و مثلا میدیدیم که همچین اتفاقی داره میفته. با همه این حوالات اینا رو هنوز شما نمیتونید تو چارچوب بسازید، تو چارچوب یعنی اون چیزی که به عنوان چپ محور مقاومت هست، تو این به این معنا نمیشه. هنوزم این بحث مطرح نیست. بحث چپ محور مقاومت کی مطرح میشه؟ بعد از وقایع اوکراین. دونباس. در دونباس چه اتفاقی میفته؟ در دونباس وقتی رژیم کودتا حمله میکنه به دونباس و تو دونباس مقاومت شکل میگیره، مقاومت شکل میگیره، مقاومتی که در دونباس شکل میگیره جمهوریای خلقی لوگانسک و دونتسک تشکیل میشن و اسم خودشون هم میذارن جمهوریای خلق لوگانسک، جمهوری خلق لوگانسک، جمهوری خلق دونتسک. این جمهوریای خلقی توشون عناصر و المنتای به اصطلاح خیلی نیرومندی از جریانات سوسیالیستی و یعنی مشهود، کاملا مشهود جریانات سوسیالیستی وجود دارن و دارن تلاش میکنن برای اینکه چیه؟ برای اینکه به اصطلاح حالا که میگن نازیسم و اینا توی کیف قدرت به دست گرفته، ما اینجا میریم و به سمت، حالا که اینطوری شده، میریم به سمت یه چیز سوسیالیستی. شهردار به طور مشخص به شما بگم این رو، شهردار سلاویانسک، شهر سلاویانسک که الان چیز شده، الان به اصطلاح تحت کنترل، همون موقع به اصطلاح شکست خوردن و نتونستن نگرش دارن و الان در کنترل کیفه، در کنترل اوکراینه. شهردار شهر اسلاویانسک که یکی از بزرگترین شهرهای دونتسک است اعلام میکنه که این شهر سوسیالیستیه و میره به این سمت. گردان شبه تشکیل میشه، یه گردان کمونیستی تشکیل میشه که میجنگه، داره با چیزا میجنگه، گردانی که از سراسر دنیا، جاهای مختلف دنیا کمونیست ها میرن توش و به اصطلاح چیز میکنن، کمونیست ها میرن و کمونیستا، آنارکو کمونیستا اینا، این که اون مثلا رئیس چیزش یعنی اون فرمانده اصلیشون الکسی موزگووی بود، که الکسی موزگووی خودش آدم یه آدم از این تیپای خیلی توده‌ای مثلا آنارکو کمونیست. خب و تا حدی که در شهر لوگانسک اینا شروع میکنن به برگزاری دادگاه‌های خلقی، یعنی نظام به اصطلاح دادگستری بورژوایی رو نفیش میکنن و میرن به سمت چیه؟ سمت اینکه دادگاه رو توی چیز برگزار کنن، توی سالن به اصطلاح شهرداری دادگاه برگزار میکنن، مردم هیئت منصفه مردم، یعنی قضاوت رو مردم میکنن، یعنی تجربه، میرن به سمت یه تجربه جدید این تیپی. ببینید وقتی وقایع اوکراین اتفاق میفته، دنباس اتفاق میفته، دقت کنید در اون مقطع هیچ، من تاکید میکنم مطلقاً هیچ، من باز هم تاکید میکنم، دوباره تاکید میکنم، مطلقاً هیچ جریانی در ایران از دنباس دفاع نمیکنه. به طور گاه گاهی در همون مجله هفته چیزهایی نوشته میشه، منتها گاه گاهی ما محکم پشت این جریان وای میسیم، محکم پشت این جریان وای میسیم و به طور کلی توی این جدالی که هست از دنباس در مقابل این تعرض کودتای فاشیستی و اینا دفاع میکنیم و از نقش روسیه هم در رابطه با بسیار چیز، در رابطه با نسبت با غرب و این دولت فاشیستی اوکراین دفاع میکنیم، در این حال تأکید اصلیمون روی اون جریان سوسیالیستی که اونجا هست، یعنی تمام تلاشمون رو داریم میکنیم که چیه؟ به سهم خودمون تو اون جریان سوسیالیستی رو تو ایران منعکسش بکنیم و تقویتش هم بکنیم. تماسایی هم برقرار میکنیم همون موقع با جریان بروتوا و غیره اون حرفا. بعد از مدتی از داخل ایران برای به ما مثلا چیز میرسه که عده‌ای دارن انتقاد میکنن و دارن میگن که شما دارین میریم چیز اینا، دارن خیال بافی میکنن، دارن میرن به سمت سوسیالیسم این حرفا، یعنی فکر میکنن اونجا میره به سمت سوسیالیسم اینا. حقیقت امر اینه که اون موقع ما بین خودمون وقتی صحبت میکردیم این انتقاد رو ما توی مجله هفته اون وقت دیدیم. انتقاد از جانب کی بود؟ از جانب مهدی گرایلو. حقیقت امر اینه که چیه؟ ما توی این انتقاد اولیه هستی از حقیقت رو هم دیدیم، یعنی احساس کردیم که احتمالاً رفقایی از ما در ایران، در داخل ایران تند رفتن، یا رفقایی که به ما نسبت داده میشن اینا تند رفتن و گفتن کار تمومه، انقلاب سوسیالیستی شده یا چیزی تو این مایه ها، که بعداً وقت در واقع حدس ما اینه، یعنی گمان ما اینه، کسایی که این چیز بودن کسایی هستند که الان توی جریان دیگه ای متشکلن. این اولین چیزی بود که ما دیدیم و متوجه شدیم، با این حال از کنار این گذشتیم، یعنی چیز مهمی نبود. تا رسیدیم به چی؟ بعد از قضیه، اگر اشتباه نکنم، بعد از قضیه ترور موزگووی و اینا یه جلسه سخنرانی ما داشتیم که راجع به نبرد دبالتوو، شکستی که ارتش اوکراین اونجا خورده بود و اینا، که اونجا بعد از اون هم باز دیدیم که چیه، باز دیدیم که یک انتقاد دیگه از جانب مهدی گرایلو داره ارائه میشه، اون با میشه ما. بعد اونجا این مقارن شد با کی، با چی، و این انتقاد اون وقت چی بود؟ این انتقاد دیگه انتقاد نبود، این انتقاد در واقع حمله بود. حمله به این معنا که شما دارید چیز میشید، شما دارید به اصطلاح خدمت میکنید به امپریالیسم، بحثی بود که منتها اساس بحث اون وقت کی شد؟ اساس بحث موقعی شد که چیه؟ مسئله توافق هسته‌ای، یعنی برجام پیش اومد. در توافق هسته‌ای برجام ما بیانیه‌ای داریم، در اون بیانیه ما خواستار این شدیم و گفتیم آقا علت اصلی این که یه همچین اتفاقاتی داره میفته اینه که جمهوری اسلامی برنامه اتمیش برای مردم شفاف نیست و برای مردم دنیا شفاف نیست. و بس ما این بود، به هیچ وجه من از وجود ما نگفتیم که برنامه اتمیشو باید بذاره کنار، موشکیشو باید بذاره کنار، فلانشو بذاره کنار، اصلا این بحثا نبود. ما گفتیم باید شفاف باشه برای مردم دنیا. چرا؟ بحث ما این بود که شما اگر برنامه اتمی تو برای مردم دنیا شفاف کنی، اگه برای مردم دنیا شفاف کنی میتونی در سطح جهانی کمپینی را بندازی علیه کسایی که چیه دارن کمپین را میندازن که آقا ایران داره بمب اتمی درست میکنه برای اینکه چیه حمله کنه به اسرائیل و اسرائیل نابود کنه و شما با اون میتونی اینطوری مقابله کنی. بنابراین این بحث ما این بود. مضافاً به اینکه چیه ما همون موقعشم مثل الان موافقی نبودیم که ایران باید بره سلاح اتمی درست کنه چون که نمیدونم فلان پهمانی حرفا، اصلا ما موافقی نبودیم، میگفتیم برعکس، میگفتیم شما اگه بری با این که ما میخوایم سلاح اتمی داشته باشیم در مقابل در طرف مقابلت آمریکاست، یعنی به راحتی بهش این امکان رو دادی که اتفاقا با سلاح اتمی به شما حمله کنه، به شمایی که به مراتب کمتر سلاح اتمی داری. این یکی. دوم بحث ما این بود که شما اگر بخوای بحث سلاح اتمی رو بکنی، یک ابزار مهم سیاسی که تو دست شما هست تو منطقه و نه فقط تو منطقه، تو سطح جهانی، اینو گرفتی از خودت. شما ابزار داری الان، ابزارت اینه این منطقه به عنوان قدم اول، منطقه این بایستی آری از سلاح‌های اتمی باشد. منطقه آری از سلاح‌های اتمی یعنی که فشار وحشتناکی داره میذاره رو اسرائیل، یعنی شما میتونی این کارو بکنی برای اینکه تنها قدرت اتمی تو منطقه است. بحث ما اینها بود. اما شفافیت بحث ما چی بود؟ شفافیت بحث ما این بود که شما یک پیشنهاد ما این بود، ما این پیشنهاد رو مطرح کردیم، گفتیم یک هیئت بین‌المللی درست بشه، یه هیئت بین‌المللی که اگر کیا باشن این هیئت، شرط و شروط گذاشتیم براش، گفتیم هیئتی خارج از سازمان ملل، هیئتی خارج از NGO ها، یعنی خارج از NGO ها، خارج از سازمان ملل، هیئتی از آدم های خوشنامی که چیه؟ خوشنامی که در مقابل سیاست های توسعه طلبانه امپریالیستی ایستادگی میکنن. اسم بردیم بعضی هاشونو، جان پیلجر رو اسم بردیم، اگه اشتباه نکنم نوام چامسکی رو اسم بردیم، چند تا رو اسم بردیم، گفتیم مثل اینها، خیلی ها دیگه هم اصلا که ما نمیشناسیم اصلا، ولی گفتیم این ابتکاری یک میتونه و این همچی هیئتی اگر تشکیل بشه تو سطح جهانی، از کشورهای مختلف تشکیل بشه تو سطح جهانی و مرتب بتون شما برای بازدید کنن، آقا برن بفرمایید بازدید کنید دیزایز سیاد ما رو، جاسوس توش نباشه، اینا باشن و اینا برن بیرون خب گزارش بدن میگن آقا ما رفتیم این چیزه چهار تا فیزیکدان هم فلان هم به انتخاب خودشون بردیم و گفتن که همچی چیزی نیست. در مقابل این پیشنهاد ما متهم شدیم به اینکه چیه، میخوایم اطلاعات بدیم به موساد. دقت کنید، ما متهم شدیم به اینکه اطلاعات، شما کاری که میکنید میخواهید اطلاعات در اختیار موساد قرار بگیره. عمو جان برجام و بستن ریز و پیز اطلاعات ساعت خواب دانشمندهای اتمیت هم دادن، رفت و آمدش رو دادن به موساد، به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برای اونا شفاف 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 کردند. تنها کسی که هیچی برای شفاف نیست مردم ایران هست و البته مردم جهان، که شما واگذارش کردی به چی؟ واگذارش کردی به این که اینا با تبلیغات خودشون مغزشون رو پر کنن، بگن که بفرما این آخونده رو ببین دارن فلان میکنن فلان میکنن. ببین مسئله اینجوریه. از اینجا بود که چیه؟ از اینجا بود که این جدال در واقع ما وارد یه جدالی شدیم و تو این جدال بود که ما بحث چند تا مطلبی نوشته شد توی سایت در نقدشون و سخنرانی این شد که خود من یه سخنرانی داشتم اون موقع که تو حاشیه‌اش اون وقت یه بخشی از اون سخنرانی به این موضوع پرداختم، لینکاشو من میذارم توی چیزی که منتشر میشه، لینکاشو من میذارم اونجا. ما گفتیم توی اون چیز برگردیم مسئله اوکراین. اساس مسئله چی بود اون وقت؟ اساس مسئله این بود که در بحث اوکراین به خصوص گرایلو بحثش در مقابل ما این بود که آقا اون مخالفتی که داره میشه اونجا، اون مبارزه‌ای که داره میشه علیه امپریالیسم، یعنی همین دولت روسیه و این حرفا که شما نمیفهمید و دارید این رو میبرید به نمیدونم چیز زودرس، دارید میبرید وارد یه بسیار جدال زودرس میکنید و این حرفا، این مبارزه خود به خود به سوسیالیسم منجر خواهد شد. این بحث اساس بحث ما این بود و در رابطه با، یعنی از اونجا در اوکراین بحث این بود که ما مفهوم اینطوری نیست، چون برای اینکه به سوسیالیسم منجر بشه نیروهای سوسیالیستی باشن که بتونن برای این سوسیال، نه روسیه‌ای که چیه، نه روسیه‌ای که یه دولت چیه؟ دولت سرمایه‌داریه و خیلی ساده است. این دولت سرمایه‌داری به این دلیلی که شما در مقابل تعرض جنگ تجاوزکارانه، اقدامات تجاوزکارانه امپریالیسم غربی داره ایستادگی میکنه، ما ازش دفاع میکنیم. ولی حد و حدودمون هم میشناسیم، میدونیم که این ماجرا چیه، به کجا میرسه، میدونیم که این کجا تمام میشه و از اونجا بعد دیگه شما نمیتونی از این دفاع بکنی. الان تو این کانتکست و تو این چارچوب میتونی، باید هم این کارو بکنی، موظفی این کارو بکنی، برای اینکه نکنی اون طرف مقابل تقویت کردی. این بحث بسی بود که ما موقع داشتیم. نقطه مقابل این بحث بود و همین بحث اون وقت تسری پیدا میکرد به چی؟ به ایران، به این که چیه؟ به این که مقاومت ضد امپریالیستی به سوسیالیست خواهد رسید. دقت میکنید؟ مقاومت ضد امپریالیستی، یعنی نیرویی که ضد امپریالیستیه به سوسیالیست خواهد رسید. و بس ما این بود که اینطور نیست. شما میتونی یه جریان بورژوایی باشی و علیه امپریالیسم باشی، برای این که خیلی ساده است، یه قدرت امپریالیستی داره به شما تعرض میکنه دیگه، به شما داره تعرض میکنه. شما مثل همین الانی که اصلا خود شکلی بخشی از چپ محور مقاومت که بعدن به اصطلاح، حالا ما توی سیر بعدیش دیدیم این رو دیگه، تو سیر بعدیش چی بود؟ سیر بعدیش این بود که یواش یواش هفته که رفقای ما بودن، خب جاشو داد به چی؟ جاشو داد به جدال. هفته از دور خارج شد دیگه، الان دیگه هفته نیست. خب مجله جنوب جهانی است که من اطلاع زیادی ندارم، نمیدونم چه جوری داره کار میکنه، اصلا نمیدونم تو این کیف هست نیست، اطلاع زیادی ندارم، نمیتونم واسه شرط بزنم. و اون چیزی که به صورت چیز هست بیشتر به عنوان یا نماد و سمبل این شناخته میشه، جداله. یعنی جاشو داده بین. یعنی چی؟ یعنی یه جریانی که چیه؟ یه جریانی که بینابینی بود. مثلا هفت رفقای ما بودن که از دل چپ انقلابی چیز بودن دیگه، از دل چپ انقلابی دوران انقلاب 57 بودن دیگه. خب و هنوزم فکر کنم خیلی اصلا نمیشناسنشون، کیا هستن، کیا بودن که این مدل افتر در می آوردن. یعنی چی؟ یعنی که این رفقای با اون موقع ما بعد از اینکه اعلام کردن که افتر می خواهیم تعطیل کنیم، اینا یادداشتی هم نمیشناسنشون، این داره میره برای اینکه مال چیزی دوران گذار بود، برای اینکه هیچ وقت نتونست به صدا تکلیف خودش رو روشن کنه که بالاخره ضد جمهوری اسلامی است یا طرفدار جمهوری اسلامی است. نه، و اگه شما بخواید چپ محور مقاومتی درست حسابی باشی، میبایستی چی؟ میبایستی سرنگونی طلبی رو به طور کامل بذاری کنار. خب جاشو داد به چیز؟ جاشو داد به اصطلاح به یک جدال و طیف وسیع‌تری که امروز الان با چپ محور مقاومت شناخته میشن و حقیقتا هم وسیع‌تر از اون طیفی هستند که به اصطلاح با چیزهای حالا چیه، المنت های سوسیالیستی داشتن. حالا خود اون طیف چیه؟ و اجازه بدید یک بار این روی مروری هم بکنیم اینجا. ببینید مقطع قضیه کیه؟ مقطع قضیه جنگ اوکراین و بعدش توافق هسته‌ای و ایناست، جایی که شکل میگیره. یعنی به عنوان نماینده شاخص این جریان کسی به اسم مهدی گرایلو اینو فرموله میکنه و شکل میگیره. خودش الان من نمیدونم چیکار میکنه چیکار نمیکنه، اطلاع زیادی ندارم، فقط میدونم که خیلی اونقدی به صفا فعال نیست که، یا شاید هم هست ما نمیدونیم، بسات تا جایی که ما میدونیم اونقدر فعال نیست که چیه به چشم بخوره و چیز باشه. نه بسات نماینده شاخصش اینه، منتها این یه پیشینه داره. اولا که چیه؟ اولا خود پیشینش چیه و بعد ثانیا این تفاوتش با اون چیز ضد امپریالیستی پیشین چیه. این مهمه، اینا مهمه. ببینید برای که شما رابطت رو باش روشن کنی، رابطت با این طیف روشن کنی، میگم این تو این طیف البته میگم چپ و راست داریم، ما نیروهایی داریم که ایران گرایی تو این طیف الان به مراتب قوی تر از دوره‌ایه که تو 2015 اینا شکل گرفته بود و 2014-15 شکل گرفته بود اینا، و یعنی میشه 94-5 میشه، آره همون حدودا میشه دیگه تقریبا. بعد منتها اجازه بدید از دو سر من به این قضیه نگاه کنیم. یکی شکلگیریشه، یعنی اینکه از کجا در اومد، از چه و چرا این به اصطلاح خواستگاهش، این منشأش، این چه تفاوتی داره با اون چیزی که سنتی بوده، سنتا ما چیز ضد امپریالیسمی داشتیم سنتا که بوده دیگه، حزب توده چون حزب طوفان، خب این هستن چیزایی که از قبل بودن و این حرفا، ولی این چه تمایزی داره از این نقطه نظر با اون جریان؟ ببینید مهدی گرایلو که ما حالا صحبت چه کردیم اینا، مهدی گرایلو خودش از دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب بود و مهدی گرایلو به عنوان یکی از رهبران آزادی دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب یکی از کسایی بود که چیه در اشاعه نظرات منصور حکمت در میان دانشجویان نقش چشمگیری ایفا کرد. خود تشکل دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب یک زمانی در تشکل به صورت تعیین کننده چپ میان دانشجویان بود و به عنوان تشکل رادیکال چپ میان دانشجویان شناخته میشد و در واقع یه جورایی چیه هماوردی هم میکرد با چمم چیزایی مثل دفتر تحکیم یا چیزای دیگه که ما خیلی متخصص امور دانشجویی نیستیم، ولی به عنوان نیروی جدی بود. این نیرو خب تحت تأثیر حزب کمونیست کارگری قرار داشت. یعنی ببینیم بخصوص اینا حوادثیه که بعد از اون کنفرانس برلین، بعد از به اصطلاح اصلاحات کنفرانس برلین که گنجی و اینا میان و اونجا میخوان صحبت کنن و حزب کمونیست کارگری میره به هم میزنه و این ماجراهاست، ماجرا در اتفاق میده. این جریان متأثر از اونه. خب تا موقعی که چیه؟ موقعی که در درون حزب کمونیست کارگری، حالا ما اون موقعی از حزب کنسکاری همه این چیزایی که من صحبت می‌کنم، ما دیگه از اون موقع تو این حزب نبودیم، اومده بودیم بیرون. خیلی وقت پیش از اون ما اومده بودیم بیرون. خب اولین به اصطلاح انشاب اون جریان ما بودیم که اومده بودیم بیرون. منتها این موقعی که ما صحبت می‌کنیم همون موقع انشاب میشه دوباره که جریان به اصطلاح حکمتیست از جریان همین تقوای اینا جدا میشن و این دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب به اون جریان حکمتیست گرایش پیدا میکنن. ماجراش خیلی طولانیه که من واردش نمیشم، فقط همینقدر بگم که حزب حکمتیست میره برای اینکه گارد آزادی تشکیل بده، یه گارد آزادی تشکیل بده که مبارزه رو قیام رو سازمان بده و غیر و اینا. دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب فکر میکنن که قیام داره در پشت در دم در وایساده و میرن برای اینکه قیام بکنن و میگیرنشون و خلاصه این دانشجویان آزادیخواه برابری طلب میپاشه، اصلا میپاشه. این که از هم میپاشه، این از هم پاشیدگی همراه میشه با یه از هم پاشیدگی ایدئولوژیکی که از قبل هم در جریان بود و خود انشاب حزب کمونیست کارگری هم اینو نشون داده بود که از قبل هم در جریان بود. یعنی چی؟ یعنی این جریان اون وقت خودش شروع میکنه به تجزیه شدن. تجزیه دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب به عناصر و المنت های مختلف، عناصر و المنت های مختلف از پست مدرنیسم بگیرید، چون همون موقع بسیار بحث های چیز در میاد، مثلا این فعالینی مثل امین غذایی اینا که بعدا میشن خودشون میشن نظریه پرداز این سازمان های حقوق بشری مزبگیر و حقوق بگیر همین نهادهای امپریالیستی و نظریه پرداز اینا میشن و یک تفکیک عجیب غریبی صورت میگیره. یعنی این تفکیک عجیب غریب اون وقت چه چیزایی باعث میشه؟ هم خود اون شکست ها و اینا باعث میشه و هم خود واقعیت به خصوص عروج داعش و همه اینا باعث میشه که چیه؟ قضیه چیه؟ قضیه یه عده‌ای شروع میکنن به بازنگری که آه ماجرا چیست؟ از دل این جریان یه جریاناتی شکل میگیره، از دل همین کیف گسترده یه جریاناتی میرن، یعنی مهدی گرایلو و بخشی از این جریان میرن به صورت که اون چپ محور مقاومت رو، نظریه پردازی چپ محور مقاومت بودی میگیرن و میشن این بخش دیگه از این. شروع میکنه به چی؟ شروع میکنه به یک نوع توسعه، یک نوع سوسیالیسم رادیکال، یک نوع کمونیسم رادیکال انتزاعی. این کمونیسم رادیکال انتزاعی که یه ملغمه از وسط فلسفه بافی و لوکاچ و کلیت و تروما و از این چیزا توشه، خب این خودش از جهان سیاست در واقع یه جوری میکشه کنار، فراتر از جهان سیاست وای میسه و شروع میکنه به عبارت پردازی های انتزاعی در مورد چی؟ در مورد میگم مباحث فلسفی، چه میدونم یا دیکتاتوری پرولتاریا و همه این چیزا که در جهان سیاست متأثری ازشون نمیبینید. این تمایز هست اون وقت بینشون. این ترکیب این جریانه. منتها خود این ماجرا یه پیشینه ای هم داره که در واقع اون پیشینه برمیگرده به چی؟ برمیگرده به که چرا این روند تجزیه اتفاق میفته. ببینید ما وقتی انقلاب شد، موقعی که انقلاب شد ما یه چپ انقلابی داریم. این چپ انقلابی وسیعا اختلاف نظر دارن تو مسائل مختلف، اختلاف نظر دارن خط 3 با خط 2. حالا یه بخشش که مثلا میرن اکثریت و اینا میرن با حزب توده میرن پشت جمهوری اسلامی، این بخش فعلا بذاریم کنار. اون بخش گسترده رادیکال چپ از رزمندگان، پیکار، همه اینا رو شما بخواید در نظر بگیریم و به اصطلاح بخش رادیکال ترش، حالا رای کارگرم وسط، همیشه رای کارگر که خصوصیتی که داشت همیشه وسط بود، همیشه یه جورایی وسط معلق میزد. کومالو و دموکرات داشتن دعوا میکردن، این همیشه اون وسط بود. خب یه همچین حالتی رو داشت رای کارگر. بس را جریان عمومی چپ رادیکال اون موقع، خب معلومه که سرنگونی جمهوری اسلامی میخواست، درگیر یه جنگ قدرت بود با جمهوری اسلامی. اما این سرنگونی که چپ انقلابی اون موقع دنبالش بود، انقلاب رو دنبالش بود نه سرنگونی. یعنی چی؟ یعنی این که حالا این چپ بسته به این داره که چه پوپولیست بود، حالا یا گرایش بیشتری به طبقه کارگر داشت، اینا انقلاب رو به مثابه عمل طبقه کارگر میدید، یعنی به مثابه مقدمه انقلاب اجتماعی میدید. یعنی سرنگونی یه مضمون طبقاتی داشت، یعنی جریان انقلابی به این معنا بود نه جریان سرنگونی. تمام دوران بسته چیز، تمام دورانی که حتی در دوران جنگ اون بخشی از چپ که هنوز ریشه داشت و تا زمانی که در کردستان کومله و اینا پایگاهاشون رو داشتن، این ریشه هنوز داخل ایران موجود بود. یه بخشی از به اصطلاح رهبران سازمان چپ خارج شده بودن از ایران و حضور دیگه نداشتن تو ایران، ولی یه بخشش کماکان بود، یه رادیوی حزب کمونیستی بود و همه اینا هنوز به اصطلاح هنوز این پیوند وجود داشت. یعنی هنوز این امیدواری وجود داشت تو اولین جلسه مثلا نشستای مثلا یا تو اولین دوره فعالیت حزب کمونیست کارگری که ما توش بودیم اون موقع، هنوز صحبت در سر این بود که کمیته‌های کارگری چجوری باید سازمان داد، برای اینکه چه، برای که واقعا کارگرایی بودن تو خود حزب که مثلا فرض کن مال کارخونه ایندامین بودن. یعنی اینا ارتباطاتشون هنوز داشتن. و این که این ماجرا چی میشه؟ اون وقت ماجرا تغییر پیدا میکنه، ماجرا از اون موقعی تغییر پیدا میکنه، یه اتفاقاتی میفته که شما این چپ امروز رو میبینید اینطوری شده، همینطوری یه دفعه اینطوری نشد، یه بلایی سرش اومد اینطوری شد. اون بلایی که سرش اومد صرف نظر از اون چیزای جهانی که فروپاشی دیوار و این حرفا هست، اتفاقی که میفته اینه که چیه؟ کردستان رو جمهوری اسلامی، کردستان ایران رو کاملا تصرف میکنه، پیشمرگان اینا همه جدا میشن، پایگاه کومله میره بیرون تو عراق، میفته به جنگ اول خلیج، یعنی حمله‌ای که عراق میکنه به کویت و متعاقبا آمریکا میکنه به چی؟ به عراق. در اونجا خب تا اون هنوز اون موقع تمام مثل این اردوگاه و این حرفا تو اونجا بود، تو چیز توی کردستان عراق اینا. اونجا اون وقت این بحث پیش میاد که آقا دیگه نمیشه اینجا موند، اینجا اگه شما بمونی دیگه تموم شده است، یعنی باید بری زیر چتر آمریکا و غیره اون حرفا، و دیگه نمیشه. اقلیم کردستان بود دیگه، اقلیم کردستان رو دارن میبرن زیر چتر آمریکا. اون موقع مثلا چی دیگه همه چی منتقل میشه به خارج از کشور. عملا از اون موقع به بعد این سیر شروع میشه، سیر به اصطلاح چی، سیر جدایی اون تصوری که آقا میشه طبقه کارگر رو سازمان داد، میشه به سمت انقلاب رفت یا توده‌های خلق رو، بستگی به این داره که شما چه دیدگاهی داشتی. چون حقیقتا مثلا فرض کن بچه‌هایی که مال اقلیت اینا بودن، اونقدی برای توده کارگران مثلا خیلی براشون چیز نبود، هر جا که مثلا جنبش ها فعال بودن اونا اونجا رو سازمان میدادن، مثلا دیهقان هم باشه فرق نمی‌کنه، یه همچین حالتی. با این حال این دور این شروع میشه میره به کجا میرسه؟ تو خارج از کشور با اصلاحات که میاد سر کار، دیگه آخرین چیزهاییه که برای این چپ امیدواری این که آقا ما بتونیم اینجا یک اون طبقه کارگری رو سازمان بدیم و اون مسئله سرنگونی رو با سازماندهی طبقه کارگر و اینا ببریم جلو، اینا دیگه از بین میره، اینا از بین میره، یعنی اون مضامین طبقاتی از بین میره و حالا چیزای تکنیکی هم هست دیگه، مثل رسانه‌ای و مدیا و همین حرف هم هست، بحثای مضامین غیر طبقاتی میاد بالا. یعنی سرنگونی طلبی محتوای طبقاتی خودش از دست میده و با از دست دادن محتوای طبقاتی خودش حساسیت خودش هم از دست میده نسبت به چی؟ نسبت به بسیار جهتگیری طبقاتی نیروهای درگیر. و این حساسیت بود که یه زمانی باعث میشد که این چپ اون وقت در مقابل امپریالیسم و اینا موضع داشت و با از دست دادن این حساسیت اون مواضع هم از بین میره. این اتفاقی که میفته، یعنی این چپ بی خود نیست که سوسیال امپریالیسم میشه. وقتی رژیم جمهوری اسلامی، سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی بدون توجه به مضامین طبقاتیش به اصطلاح میره به این سمت و نتیجه اون میشه که دیگه پیوند با اسرائیل هم مشروع قلمداد میشه. یعنی این اتفاق میفته برای این چپ و شکل‌گیری چپ محور مقاومت اون وقت یه بکلشیه، یک چیز مقابلی در مقابل این. چرا؟ چون جماعت دارن میبینن که تو سوریه چه اتفاق افتاد، داعش رو دارن میبینن و همه اتفاقات رو دارن میبینن و دارن میبینن که چیه، دارن میبینن که جمهوری اسلامی وایستاده در مقابل این داعش و اینا هم وایستاده. بنابراین خیلی ساده میرن به این که چیه، میرن به این سمت. اما چرا این اون وقت این اون با چیز ضد امپریالیستی که سنتی هست فرق میکنه؟ این تا جایی که به زمینی تاریخیش برمیگرده، به زمینی شکلیش برمیگرده، همینجا بگم. بنابراین بحث امثال صداقت که اینو چیز میکنن به انقلاب اوکروف، شکست انقلاب اوکروف که نظریاتی که اون موقع شکل گرفت، یا چیزایی که مثلا چیه امثال مالجو این حرفا میگن، اینا ذره یا چه میدونم یا کسای دیگه‌ای که نقد میکنن و شروع میکنن به نقد کردن دیدگاه های مثلا فرض کن چپ محور مقاومت، خب، و اینو نسبت میدن به یه دیدگاهایی که همیشه بوده. نه خیر، اینطوری نیست. چپ محور مقاومت به عنوان یه واکنشی در مقابل کثافتکاری خود همین چپ سوسیال امپریالیست شکل گرفت. یعنی چی؟ یعنی که خب این دوره یه که ما چیزو داریم میبینیم، داریم جهان رو میبینیم، جهان گلوبالیزاسیون رو داریم میبینیم و نیروی پیشبرنده این ارتجاع جهانی در اون دورهی که ما صحبت میکنیم همون جریان معروف به گلوبالیزاسیون ها، یعنی همون جریان معروف به گلوبالیزاسیونی که این به اصطلاح تمام این فجایع رو شکل میده بهش. اینا خاطرتون هست که حتما که ترامپ هم وقتی سال 2016 داره میاد میگه آقا 7 تریلیون دلار بردن اونجا خاورمیانه رو ویران کردن و غیره و اینا. در مقابل این جریان اون وقت یک واکنشی شکل میگیره از در داخل یک بخشی از روشنفکران مثلا طبقه متوسط شهری و حتی توی چیز حتی توی مثلا بعدن اون وقت این گسترش پیدا میکنه و توی چیز بعدی اون بخشایی از طبقه کارگر رو هم در بر میگیره که ما داریم میبینیم الان. منتها این زمینه شکل گیریشه. برگردیم تمایزشو با اون جریان کلاسیک به اصطلاح ضد امپریالیستی هم ببینیم، چون به نظر من این چیزی که ما به عنوان چپ محور مقاومت میشناسیم، البته میگم باز همینجا یه تبصره بذارم، چون الان میگم این مفهوم گسترده شده و توی این مفهوم ممکنه شما علی علیزاده رو بذاری، مرتضی محیط هم بذاری، خیلی های دیگر هم بذاریم و بگیم اینا هم چپ محور مقاومت هم و خیلی های دیگه. و این هنوز چیز نیست، به اصطلاح نمیشه حتی گفت که چیه، حتی نمیشه گفت که اینا چقدر به اصطلاح تو اون مبانی به اصطلاح نظری خب اشتراک نظر دارن با هم دیگه. حتی همون خانم پریسا مختابادی و بقیه و اینا، مثلا خانم پریسا مختابادی شما نگاه میکنیم متنی که نوشته، به نظر میرسه که از این بحث متأثر از بحث های مارکسیسم و آکادمیکه و قطعا چون این جریاناتی هم هستن که مثلا تو این طیف گسترده جا میشن. میخوام بگم طیف متنوعیه، شما از نقطه نظر نظری یه مخرج مشترک نمیتونی بگیری، منتها یک چیز عمومیتری که توش هست، یه تمایز عمومیتری نسبت به اون چپ ضد امپریالیست سابق داره. ببینید اون چیزی که صداقت هم میگه مربوط به انقلاب اکتبر و بعد شکست انقلاب اکتبر این حرفا، اون جریان، جریان ضد امپریالیست کلاسیکیه که در حزب توده و اون سنت حزب توده و اینا هست و بخشن در سازمان اکثریت هم شما این رو میبینید. تکرار میکنم یه تیکر رو ببینید، مشکل بشه مثلا به تو این طیف گسترده یه مبانی نظری مشترک تعریف شده ای رو پیدا کرد، مشکل بشه این کار کرد. با این حال یه بازیابی عمومی میشه داشت و مقایسه کرد با اون جریان مثلا کلاسیک ضد امپریالیستی که چیه از دوران تو حزب توده اون حرفا بوده و رسیده. ببینید ریشه های اون جریان ضد امپریالیست برمیگرده به اصطلاح با مبارزه ضد کلونیالیستی که توی به اصطلاح کومینترن، در واقع سیاست جهتگیری که تو کومینترن اتخاذ شد به عنوان جنبش های به اصطلاح ملل رهایی بخش، که چیه این جنبش های ملل رهایی بخش که به عنوان متحد پرولتاریای انقلابی به اصطلاح بولشویک قلمداد میشدن تو سطح جهانی و باید حمایت میشدن. منتها اساس قضیه اونجا دو تا چیز بود که این مهم بود، بسیار تعیین کننده بود، که این دو تا چیز وجود نداره الان و به همین خاطر اون وقت شما این چپ محور مقاومت تفاوت داره با چیزی که مال از حزب توده و اینا هست و نمیشه اینو با اون یکی گرفت. دو چیز چیه؟ یکی این که در تمام اون کشورها تقریبا در تمام اون کشورهایی که مثلا این ملل رها مثلا جنبش های رهایی بخش ملت ها داره شکل میگیره علیه کلونیالیسم و اینا، هنوز سرمایه‌داری مستقر نشده درست حسابی. یعنی هنوز شما اونجا یک مثلا بورژوازی نوپایی رو داری که هنوز تازه میخواد بیاد شکل بگیره، میخواد بازارهای ملی رو شکل بده و غیره و این حرفا. یه طرف قضیه اینه. طرف دوم قضیه که شاید این بیشتر هم تاثیرگذار بود، دیدگاه تئوریکی که برای حاکمه و اون دیدگاه تئوریک در واقع بحثیه که لنین در سال 1905 میکنه در رابطه انقلاب دموکراتیک، یعنی انقلاب دو مرحله ای. این انقلاب دو مرحله ای بر چه معناست؟ بر این مبناست که ما در انقلاب سوسیالیستی در دو مرحله باید صورت بگیره. یکی انقلاب به اصطلاح دموکراتیکه که در انقلاب دموکراتیک قرار دموکراسی برقرار بشه و با برقرار شدن دموکراسی زمینه برای شکوفایی مبارزه طبقاتی فراهم بشه، استبداد استعماری و اینا بره کنار و دموکراسی که میاد زمینه برای به اصطلاح مبارزه طبقاتی فراهم بشه و بعد مرحله بعدی انقلاب میشه انقلاب سوسیالیستی. این اساس به اصطلاح این چکیده به اصطلاح بحث انقلاب دو مرحله‌ایه. درست؟ این بحث انقلاب دو مرحله‌ای بحثیه که بعدا مسلط میشه در تمام چپ جهانی، مسلط میشه و به تناسبی که چیه، به تناسبی که اون وقت بورژوازی به اصطلاح رشد میکنه، این بحث به اصطلاح تغییراتی رو خودش میبینه در خود همون نظریه به اصطلاح سوسیالیسم روسی، تغییراتی از قبیل جهتگیری سوسیالیستی، نمیدونم راه رشد غیر سرمایه‌داری و غیره اینا. چون به صورت شما وقتی میایید مثلا دهه 50 60 میلادی قرن 20 رو نگاه میکنید دیگه با دهه 20 ش فرق میکنه. سرمایه‌داری تو خیلی جا پیشرفت کرده، رفته جلوتر. یعنی کافی نیست که با اون بحثا شما اینا رو فرموله بکنی، تغییراتی رو پیدا میکنه. منتها اساس قضیه میمونه، همچنان سرش میمونه، پا بر جا میمونه. اساس بحث چیه اون وقت؟ اساس بحث اینه که دموکراسی تو این بحث یک چیزی داره، یک مثلا ارزشی داره فی نفسه و این ارزشی فی نفسه رو باید باش مبارزه کرد، باید براش مبارزه کرد و آزادی‌های دموکراتیک و دموکراسی اینا رو باید باش مبارزه کرد. بنابراین یک رکن به اصطلاح سیاست تمام این احزابی که تو اون دور تو این چارچوب‌ها دارن شکل می‌گیرن اینه که هم مبارزه می‌کنن برای دموکراسی، هم مبارزه می‌کنن علیه امپریالیسم. ببینید این اتفاقی که می‌افته. خب مبارزه برای دموکراسی اون وقت چی میشه؟ در حزب توده شما نگاه میکنید زمان شاه جبهه واحد ضد دیکتاتوریه، جبهه واحد ضد دیکتاتوریه، بعد ارزم بزرگتون علیه امپریالیسم هستن. بعد همینجوری شما بیایید به ادبیات حزب توده نگاه بکنید، علارغم اینکه چه شاخه‌های مختلف حزب توده ممکنه چیه، ممکنه اینجا و اونجا اختلاف نظرهایی هم داشته باشن، غیر از اون مثلا بخش مربوط خود غیر از خود شاید بگم خود کیانوری و همسرش مریم فیروز که دستگیر شدن و تو زندان بودن اینا، ادبیات حزب توده رو شما نگاه میکنید تو همین دوران جمهوری اسلامی همچنان مبارزه با ولایت فقیه توشه، مبارزه با ولایت فقیه توشه، حالا میگم وزنش فرق میکنه، هم مبارزه با ولایت فقیه توشه هم مبارزه با امپریالیست، ببینید یعنی اون ترکیب هر دوتا هست، همون دوتایی که چیه، هم دموکراسی رو میخواد و هم چیه، هم به صلاح یارو رو، این ترکیب توش هست. این ترکیب اون وقت ببینیم از کجا هست این ترکیب توش، برای اینکه بنیان اون بحث دموکراسی و اهمیت دموکراسی و به عنوان پیش شرط سوسیالیسم در واقع به نوعی مثلا همخوانی داره با دیدگاه لیبرال و این چیزی که هست. لنین وقتی این بحث مطرح میکنه، لنین یکی از مشخصات اصلیش رو فای عزیز این حتما در مورد وقتی به لنین مراجعه کنید اینا حتما در نظر داشته باشید، یکی از اصلی ترین مشخصه های لنین وفاداری به واقعیت، نه وفاداری به نظریات خودش. یعنی لنین اگر یه جایی احساس میکنه که این نظریه‌ای که داده، یه تئوری که داده، این حرفا، این تئوری به درد نمیخوره، کهنه شده و چیز دیگه، یه عوضش میکنه یه چیز دیگه میکنه، و لنین همیشه وفادار به حقیقت، حقیقت مبارزه طبقاتی. و به همین خاطر هم است که شما در جریان انقلاب فوریه و اکتبر میبینید که اصلا دیگه به این بحث اصلا ذره به این بحث پابند نیست دیگه، چون جماعت میگن آقا انقلاب دموکراتیکه، شما اینا گفتین انقلاب دموکراتیک، مرحله انقلاب دموکراتیکه، بفرما الان ترودویکا و اینا قدرت به دست گرفتن، اینا بورژوازی دیگه دموکراتیکن، منشویکا چی میگفتن؟ مثلا ما باید بریم تو قدرت شرکت کنیم، این حرفا دینامیسم مبارزه طبقاتی چی میگفت؟ گفت این پاسخ نمیده، این به خانمان برانداز شدن کارگران منجر میشه، این به فاجعه منجر میشه، این یعنی ادامه جنگ، این یعنی بدبختی هرچی بیشتر برای مردم. و از طرف دیگه خود کارگران نگاه میکرد، نمیدون دو کارگران آمادن میخوان مبارزه کنن، خب خیلی روشنه، معلومه که چیه، تمام اون تئوری ها رو باید گذاشت کنار. این کاریه که لنین میکنه، به راحتی هم میکنه، یک بار هم نمیکنه. در جریان خود انقلاب 1905 لنین نبود که اهمیت شورا رو پی برد، تروتسکی بود. لنین مخالف بود اول کار، تروتسکی هم به این علت به اهمیت شورا پی برد که خود تروتسکی زیاد نفوذی نداشت تو حزب، بنابراین شورا رو چیز کرد. ولی لنین وقتی مطمئن میبینی که بابا همین شوراها چه نقشی دارن پیدا میکنن، بلافاصله نظرش از نظرش برمیگردونه، عوض میکنه، میگه راست میگه، این راست میگه. بعدها تو اگر ژوئیه 1917 بود که اشتباه نکنم، یه واقعی دیگه اتفاق میفته که تو حزب بحث میشه و سر چی که بحث میشه و این حرفا که در واقعش دقیق یادم نمیاد، که مثلا فرض کنید یه کارخونه رو باید تصرف میکردن یا یه چیزی باید میشد یا اعتصابی باید میکردن یا چیزی تو این مایه بود، خود واقعی یادم نمیاد، که تمام حزب یه نظر دارن و تروتسکی نظر دیگه داره و نظر تروتسکی درست در میاد، نظر تروتسکی درست در میاد و لنین پشتش پشتبندش مقاله مینویسه میگه آقا تروتسکی تنها کسی بود که درست فهمید، درود بر تروتسکی. یعنی میخوام بگم که چی، میخوام بگم که یه همچین خصوصیتی داره. منتها این نظریات اون وقت به عنوان نظریات به اصطلاح کلاسیک اون جریان ضد امپریالیستی تثبیت میشه، برای چپ محور مقاومت ولی اصلا مطرح نیست این مسئله. شما اصلا بحثی راجع به دموکراسی نمیشنوید، ممکنه کسایی باشن بحث بکنن توشا، ولی این شاخصه یه چپ محور مقاومت نیست. چرا؟ چون میگم این چپ اصلا توی شرایط دیگه ای شکل گرفته، اصلا در مقابل به اصطلاح در اون چیزی، اون چپی که ما داریم صحبتش میکنیم ضد امپریالیسمی که در این حال اون دموکراتیسم رو بهش پایبنده، خب اون دموکراتیسم رو در واقع هنوز اون درکیه که چیه، بورژوازی هنوز ظرفیت انقلابی ممکنه داشته باشد و غیره، یا اصلا آزادی های بورژوایی چقدر خوبه و غیره اون حرفا. ما در دوره‌ای داریم زندگی می‌کنیم که کل لیبرالیسم بی‌اعتبار شده در سطح جهانی. یعنی شما بحث بر سر آزادی‌های دموکراتیک و اینا بی‌اعتبار شده. روشنی که بی‌اعتبار شده. شما وقتی مثلا فرض کنید می‌بینید که در دموکراتیک ترین کشورها با رفراندوم مثلا فرض کنید پناهندار رو اخراج می‌کنن، خب همین چه دموکراسی می‌خواید کار شما؟ و بازتاب این رو شما با تو چپ محور مقاومت هم میبینید که میبینید چیز نداره. منتها اساس مسئله، حالا برگردیم جنبندی بکنیم و برسیم به روی کرد ما، برای این میبینید برخلاف چیزی که خانم مختابادی میگه که به چپ فلان تاختن، یه تمامیز بسیار بسیار جدی و پایه‌ای بین برخورد ما، روش برخورد ما بوده به چپ محور مقاومت و روش برخورد مخرب و ویرانگری که چیه امثال صداقت و مالجو اینا داشتن. اونا کاملا روشنه، چپ سوسیال امپریالیست میخواد بزنه داغونش کنه. ما در انتظار همچین شکلی بودیم، ما توی این روند یه المنت مثبت میدیدیم. اون المنت مثبتی که ما میدیدیم توش در هم پاشی مثل فروپاشی چپ سوسیال امپریالیست بود، این رو ما میدیدیم توش. منتها ما شاهد این هم بودیم که توی این روند وقتی توی این روند گرایشات آنتی کمونیستی هم شکل میگیره. این چیزی بود که اگر برگردیم به برخورد ما نگاه کنیم با چپ محور مقاومت، میبینید که برخورد ما اینا بوده. یعنی ما اونجایی که اولا ما به طور کلی چیز نبود، به طور کلی همینطوری بخوایم چپ محور مقاومت رو حمله کنیم بهش فلان کنیم اینا نبود، نه، ما سیاست‌های معینی داشتیم. این سیاست‌های معینی که ما پیشنهاد کردیم در تضاد با سیاست‌های مثلا پیشنهادی چپ محور مقاومت قرار می‌گرفت. برگردیم به همون مسئله هسته‌ای، همین الان هم نگاه کنید بحث لااقل بخشی از این چپ محور مقاومت، من نمیتونم بگم همشون اینطوریه یا نه، خب تأکیداتی که اینا رو بمب اتمی میکنن ما اصلا نمیکنیم، ما میگیم برعکس، ما میگیم برعکس. شما بخوای بری سر بمب اتمی، اولا که چیم همون بحثی که الان توی چیزم گفت، توی جریان خود بحث هم گفتم، یعنی شما برای یه مثلا جامعه مثلا سعادتمند آینده میخوای مبارزه کنی، اونم تو سطح جهانی، خب میبایستی این مبارزه رو به گونه‌ای پیش ببری که البته انقلابت قادر به مقاومت باشه، قادر به ایستادگی باشه، قادر حتما باید اینطوری باشه. منتها برای این لازم نیست شما معصومی داشته باشی، چون که چیه؟ چون که یک محور اصلی رسلا اون پیش چیز انقلاب اینه، اون قدرت اون انقلاب اینه که چیه؟ شما مثلا پیامت هم بتونی اشاعه بدی، یعنی اون درخششی که از توی انقلاب از جنبش انقلابی تو میاد و اندازه‌ای باشه که بتونه چیه، بتونه باعث تحرک تمام توده های مثلا انقلابی بشه توی جاهای مختلف، نه فقط کشور خودت، تو منطقه و توی فراتر از منطقه خودت. چیزی که به نظر من حتی همین تحولات تو خیابون به درجه ای تو این مدت نشون داد دیگه، نشون داد که شما اگه بخوای به صورت چیه بخوای یعنی مبارزات درست حساب جلو ببری، میتونی کفرم برگردونی، میتونی کفر برگردونی حتی علیه سنگین ترین تبلیغات ها. این تمایزات ما بود، درست. حالا برگردیم به این چیز، بنابراین اون چیزی که اون وقت تمایز ما هست که بوده و هست، نمونه چیز رو، نمونه به اصطلاح همون برخورد ما در قضیه اوکراین و مسئله گذار به سوسیالیسم و بعد همین مسئله هسته‌ای در ایران و برگردیم به چیز، به مبارزه طبقاتی در خود ایران و در طول همین جنگ. مثال اولی که من زدم از علی علیزاده و توییت قالیباف داره نشون میده. چرا؟ چون که بنیان مسئله چیه؟ بنیان مسئله اینه چپ محور مقاومت در واقع همون چیزی که توی گذار مثلا از هفته به چیز اتفاق افتاد دیگه. رفقای ما تو هفته خب اینطوری نبودن که مثلا فرض کنید تمام هم و غمشون رو بذارن به اینکه چیه همین نظام کنونی، نظام حاکم کنونی رو خب با مزامین به اصطلاح مورد نظر خودشون پر بکنن و سیاست‌های به اصطلاح مورد نظر خودشون رو به اصطلاح به اکثریت برسونن و غیر اون حرفا. در کل این ماجرا هم الان شما نگاه بکنید تمایز پایه‌ای بین ما و چپ محور مقاومت اینه، چپ محور مقاومت پاسخ‌هایی که چپ محور مقاومت میده به نظام میده، به جمهوری اسلامی میده، یا باید این کارو بکنید، باید این کارو بکنید. یعنی موقعیت چپ محور مقاومت در رابط با نظام جمهوری اسلامی همچین موقعیتیه، خودش رو بخشی از نظام جمهوری اسلامی می‌بینه. بحث من نظام جمهوری اسلامی فقط نیست، نظام هر نظام دیگه میتونست باشه، میتونست مثلا فرض کن نظام معمر قذافی باشه، فرق نمیکنه. چون اینقدر گفتیم جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی حاکمیت، طبقه حاکمه، دولت، دولت به معنای وسیعش، نه دولت پزشکیان، دولت به معنای وسیعش. چپ محور مقاومت خودش بخشی از اون میبینه و پیشنهاداتشو برای اون داره ارائه میده، فرموله میکنه، ارائه میده. اینه، این کاری که داره میکنه. همین الان در رابطه با جنگ تمایز پایه ای ما اینه دیگه. به همین خاطر چیه؟ به همین خاطر میاد اطمینان خاطر میده، میگه چیزه، میگه قالیباف چیز نیست، ظریف نیست، خب میشه اعتمادم داشت بهش و اینا. خب یعنی اون رابطه رو داره با چیز. از این نقطه نظر اون وقت چیه؟ از این نقطه نظر حتی این چپ محور مقاومت در همون دوران بسلا چیزش هم، در دوران بسلا شکلگیریش هم اینطوری بود، این چپ محور مقاومت تو برخی زمینه ها از جریانات عدالت طلب درون خود نظام هم عقبتره در انتقاد، در انتقاد بسلا به سیاست های بسلا طبقاتی درون نظام از اون هم عقبتر قرار میگیره. پاسخ ما اون وقت، نقطه عزیمت ما چیه؟ نقطه عزیمت ما چیز دیگری است. نقطه عزیمت ما اینه که از دل این تحولات کدوم نیروها رو ما میتونیم شکل بدیم، کدوم نیروها میتونن شکل بگیرن که تأثیر بذارن توی پایه‌گذاری یک نظم آینده. اینکه این نیروها چه نسبتی با سیاست‌های نظم کنونی خواهند داشت، نظام کنونی خواهد داشت، این رو مورد مشخصش تعیین میکنه دیگه. این روش ماست. جنگ به صراحت گفتیم این جنگ دفاعیه. او هر رفیقی از ما که همین ابتدای جلسه هم گفتیم تو خیابون باید باشیم و نباید این سنگ رو خالی کنیم، یه طرف قضیه است. منتها نقطه بسیار چیز ما چیه؟ نقطه عظیمت ما چیه؟ نقطه حرکت ما چیه؟ نقطه حرکت ما این نیست که قالیباف در یا هیئت اسلام آباد چی میکنه، ما قطعا اون رو دقیق دنبال میکنیم، ولی نقطه عزیمت ما اینه که کدوم نیرو شکل میگیره که بتونه کل این مسیر رو تغییر بده و اون نیرو رو ما تو مورد مشخص فعلی توی مثلا تو مردم تو خیابون میبینیم که از نظر ما البته به طور عمده تودهای مثلا محرومتر جامعه هستن، نه پول دارای جامعه. تصور ما این نیست که پول دارای جامعه توی خیابون هستن. بحث بر سر اینه، اینا تمایزاته و این تمایزات اون وقت چیه؟ این تمایزات روشن میکنه زمین این که چیه؟ زمین این که گفتم بسته به مورد، بسته به مورد اون وقت ما سیاست خودمون رو تعیین میکنیم که چه رویکردی رو داشته باشیم و چه نداشته باشیم. اینا الان تا جایی که الان برمیگرده مسئله اینه، اون چیزی که به اصطلاح به چپ محور مقاومت برمیگرده، خب تا جایی که خودشون هم ممکن تو خیابونا باشن، اوکی هستن و هیچ مشکلی هم نداریم و مثل بقیه که تو خیابونا هستن و دارن توی سنگر با هم دیگه میجنگن. خب ولی اونجایی که چیه؟ اونجایی که شما اون وقت در به اصطلاح در دغدغه حفظ نظام حکومتی اون وقت در مقابل حرکت‌های بالندهی که چیه، با حرکت‌های بالندهی که داره شکل میگیره وای میستی، اونجا اون وقت دیگه مشکل شروع میشه دیگه. این اتفاقی که چیه؟ اتفاقی که در مشابه مثلا اون چیزی که مباحثه‌ای که ما در ماجرای دنباس و به اصطلاح اون جریانات به اصطلاح سوسیالیستی توی دنباس داشتیم و اینا. این کل به اصطلاح بحثی بود که من می‌خواستم به اصطلاح راجبش حرف بزنیم و خب و بعدش هم امیدوارم که روشن شده باشه تا حدودی که موضوع چیست و اهمیت موضوع روشن شده باشه و همچنین امیدوارم که بحثای خیلی خوبی بشه و همین دیگه. خسته نباشید رفقای عزیز.